سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستن، دستشون رو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان، نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد بود. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم، استغفار کنیم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل میکن. این استغفار، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. استغفار لازم، استغفار کنیم، خدای متعال انشاءالله تفضل کنه و از این گردنه عبور کنیم.
خدایا، دست های آهم کوتاه هست و اندوهم بسیار، با این همه دامن بلندت را از دست های خواهشم دریغ مدار. خدایا، دنیا راه هست و من در راه مانده ای غریب، چنان کن که پا در راه کشم و به امید رسیدن به تو کور راه ها را با پای دل بدوم. خدایا، می دانم که دنیا را در رنج آفریده ای تا میزان صبر و شکیبایی مرا محک بزنی، اما می دانی که من بنده ای کوچک و ضعیفم. خدایا، آسمان را آنگونه وسیع آفریده ای تا هر پرنده ای که دلش گرفت بال بکشاید و اندوهش را در اوج بیکرانه آسمان از یاد ببرد. اینک این منم، پرنده ای که دلش به اندازه همه آسمان گرفته است. خدایا، دل سپردن به غیر تو دل بستن به هیچ است و پوچ، مرا به وادی هیچستان مکشان. خدایا، باران رحمتت را بار دیگر بر سرزمین خشک فطرتم ببار و آبادم کن.
خدای یگانه که هر دم به نالم به آه شبانه، ز روی نیازم ز سوز و گدازم، به وقت نمازم به تو عاشقانه، کرم کن زرحمت که با مانده هستم، که گشته نصیبم غم بیکرانه. امید از تو جویم، رهت را بپویم، که رنجیده گشتم ز خلق زمانه، که رنجیده گشتم ز خلق زمانه.
زهره آدینه شما شنوندگان عزیز برنامه در ساعت حضور به خیر و نیکی انشاءالله. ساعت 12:10 است. امیدوارم طاعات و عبادات اول وقت همه شما عزیزان مورد قبول درگاه خدای بزرگ قرار گرفته باشه. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام سید قدیر هاشمی کاشانی و عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما حاج آقای هاشمی. روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما همکاران بزرگوار و شنوندگان گرامی، عرض ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم.
دور آدینتون بخیر.
خیلی ممنونم از شما حاج آقای هاشمی. بحث احکام شرعی روز و نکات بسیار خوب و کاربردی که جناب علی حتما انتخاب کردید برای این برنامه در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
بله استدعا دارم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در مسائلی که خداوند متعال بسیار به اون توجه داشته و از امور اجتماعی در جامعه لحاظ میشه و دارای پشتوانه عقلی و تدبیری هم هستش، حفظ آبرو مطرح میشه کرد که خداوند تأکید دارن به این که حتما باید آبروی اشخاص حفظ بشه. خب کلمه آبرو که در زبان فارسی رواج داره یک ریشه تاریخی هم داره، بد نیست شنوندگان بدونن. در زمان گذشته وقتی که مهمانی بر منزلی وارد می شد، قبل و بعد از غذا برای او ظرف آبی می آوردن و دستش رو صورتش رو تو اون ظرف آب می شست و آب رو می بردند. و کلمه آبرو یعنی وقتی که صورتش رو می شوره، آبی که از صورتش به زمین نمی ذارن بریزه، آب رو می ذارن در ظرف ریخته بشه و اینو نوع احترام تلقی می کردن. نقطه مقابل آبرو هم آبرو ریزیه، یعنی اینکه کسی داره صورتش رو می شوره، آب بریزه زمین. اون موقع می گفتن به این مهمان بی احترامی شده، یعنی احترامش رعایت نشده. واسه ظرف رو اون خدمتکار خانه طوری میگرفت که این صورتش وقتی میشوره خیس نشه دور ورش. خب این ریشه‌شه. پس کلمه آبرو برمیگرده به اون احترامی که میزبان به مهمان داشت و او رو جای بلندی میذاشت، بهش احترام میذاشت، ازش پذیرایی میکرد و او گرد و خاک سفرش رو با شستن آب بر صورتش از بین میبرد. بعد یواش یواش کلمه آبرو و نقطه مقابلش آبرو ریزی در بین مردم رواج پیدا کرد به معنای احترام گذاشتن. و این در زبان عربی هم ما کلمه وجهه داریم، کلمه وجیه داریم، همینطوری کرامت داریم، کلمه عزیز داریم. تمام اینها معنای آبرو رو میشه دراش ترجمه کرد. اما اینکه خداوند متعال اراده کردن که مردم مراقب آبروی هم باشن، اینه که اگر آبروی دیگران ریخته بشه یواش یواش حرمت‌ها شکسته میشه. خداوند متعال خیلی به حرمت‌های انسانی توجه دارند. حرمت در هر انسانی حریم خداست. خداوند متعال میفهمد اگر حرمت بنده مرا بشکنید، مثل که حرمت خانه مرا و حتی بالاتر از آن را شکنده. میدونیم که ما الان به سمت خانه خدا نماز میخونیم، اگر ذبیحه‌ای داشته باشیم به سمت خانه خدا او را ذبح میکنیم، این مکان را مقدس میدونیم، در اونجا جدال ممنوعه، اگه کسی انجام بده کفاره داره، حرم امن الهی. حالا خداوند میفرماید که اگر آبروی حرمت برادر خودت رو، هم دین خودت رو، هم کیش خودت رو، هم نوع خودت رو بردی، بدتر از این است که خانه مرا حرمت شکندی. همونطور که مثلا میدون در تاریخ یزید یک بار حرمت خانه خدا رو شکن، شد رسوای عالم. ولی که اگر کسی حرمت برادر دین خودش رو بشکنه، از یزید هم میشه بدتر. معنای مفهوم این توصیه اینه، یزیدی که خونه خدا رو خراب کرد شرافت پیدا میکنه به کسی که آبروی برادر دینی خودش رو از بین ببره. متاسفانه گاهی اوقات برخی از خطاها به سبب اینکه در جامعه زیاد تکرار میشه دیگه قبحی نداره، دیگه هیچ حساسیتی روش ایجاد نمیشه. یکی از اون خطاهایی که باید دقت کنیم در جامعه رواج پیدا نکنه، قبحش شکسته نشه و از آسیبش خودمون نجات بدیم، حرمت شکنی. پس ما وظیفه داریم که مراقب باشیم آبروی کسی را نبریم. خب بعض وقتا دیگران آبروی کسی رو میبرند، ما فقط شاهد و ناظریم. اگر کسی کاری کرد، انسان اون کار رو دید، شنید و راضی بود به اون کار، خوشحال بود به اون کار، خداوند متعال می‌فرماید که مثل اینکه خودت اون کار رو کردی. حالا اگر کسی کار خوبی کرده، شما اون کار خوب رو گفتی، احسن چه کار خوبی، ای کاش منم بجرد بودم این کار رو میکردم، خدا هم ثواب اون کار رو به شما میده. از اون طرف اگر خدای نکرده یک کسی خطایی کرد، ما از خطای او راضی بودیم، خوشحال بودیم، گناهی که او کرد برای ما هم نوشته میشه، میگه خب تو چرا راضی بودی؟ مثلا یک کسی آبروی کسی رو میبره، ما هم خوشحال میشیم، میخندیم. الان فضای مجازی اومده، تو فضای مجازی مطالبی میاد، تصاویری میاد، فیلم هایی میاد، آبروی شخصی برده میشه. اون کسی که این کارو کرده چه گناه کرده؟ حالا برای من رسیده، اگه من از این اتفاق، از این دیدن این مطلب، این تصویر خوشم بیاد، منم مثل اون میشم. حالا بعضی هستن علاوه بر این که خوششون میاد، تازه واسه دیگران هم باز ارسال میکنن. خداوند متعال میفرماید اگر کسی رفتار زشتی کرد، که خطا کرده، و شما رفتار زشت او را به دیگران منتقل کردی که آقا فلان این کار کرد، آبروشو بردی، کار شما بدتر از کار اوست. اشاعه رفتار زشت از انجام دادن اون رفتار زشت بدتره. حالا شما تصور کنید الان ما در فضای مجازی این فرصت رو پیدا کردیم که اطلاعات رد و بدل کنیم. یه شخصی، یه نادانی میاد یه مطلبی رو مطرح میکنه، آبروی یک شخصی رو میبره، بعد برای ما میرسه، ما باید مراقب باشیم. وقتی مطلب دیدیم، اول که در دلمون بگیم کار درستی نبوده، دومی که نذاریم برای دیگران پخش بشه و حفظ آبرو بکنیم. علاوه بر این که آبروی کسی رو نباید برد، بلکه باید آبروی دیگران رو حفظ نمود. حالا بعضی هستن وقتی که یک کسی آبروش میره میگه جیگرم حال اومد، خوشم اومد، میخنده، خوشحال میشه. نه، این خطاست. باید ناراحت بشی. آبروی دیگران باید مثل آبروی خودت باشه. همانطور که نسبت به آبروی خودت حساسیت داری، نسبت به آبروی دیگران هم حساسیت داشته باشی. آبرو چیزی نیست که یه دفعه ازم به دست بیاره. آبرو لحظه لحظه زمان میگذره و یواش یواش در انسان ایجاد میشه. ولی یه دفعه کسی میاد این آبرو رو میبره. شخصی اومد پیش یک عالمی، من پشت سر همسایم صحبت کردم و آبروش رو بردم، چکار کنم، حفظ کنم؟ اون گفت فردا بیا از در منزلت تا منزل ما مشتی پر به دست بگیر، ولی مشتتو آزاد کن، را برو همینطور، مثل پرا همینطور از دستت خارج بشه تا برسی به من. این کارو کرد. فرداش این کارو کرد. وقتی رسید پیش اون عالم، هیچی رو مشتش نبود، همه این پرها رو باد برده بود. عالم گفت حالا برو اون پرها رو جمع کن بیار تا جوابتو بدم. رفت گفت نتونستم، یکی دوتا بیشتر پیدا نکردم. عالم گفت نگاه کن، وقتی تو آبروی کسی رو میبری، مثل همین قضیه است، مثل همین پرهاست که باد برده. دیگه جمع کردن آبرو بعضی وقتا دیگه امکان پذیر نیست. قطره قطره آبرو جمع میشه. مثل لطیفه میگن که یه شخصی ذاکر بود و اهل ذکر بود و یا حسین یا حسین میگفت و خلاصه زندگیش رو میگذروند. یه دزدی شب میاد خونش، خونه رو جمع میکنه، اساسا رو تو یک دستمالی و دستمال رو جمع میکنه و میخواد بلند کنه، میگه یا علی. اونم صداش میزنه، یه عمری ما یا حسین گفتیم، تو داره با یه یا علی تمام اندوخته ما رو میبری. حالا قضیه همینه. آدم ها آروم آروم به مرور زمان آبرو جمع میکنن. یه کسی میاد همین راحتی آبروشو میبره، یه قابل جبران نیست. متاسفانه در جامعهمون برای حفظ آبروی دیگران حساسیت کمتری دیده میشه. ما باید مراقب باشیم آبروی دیگران مثل آبروی ما باشه. و اما یه نکته آخر، وقتی امام حسین علیه السلام در مدینه نسبت به یزید افشاگری میکردن، حاکم مدینه اومد در مقابل مردم به یزید گفت، به امام حسین گفت یا ابا عبدالله، تو فرزند رسول خدایی، چطور به خودت میدی آبروی خلیفه مسلمین رو ببری؟ یعنی حفظ آبرو واجبه، تو چرا آبروی یزید رو میبری؟ امام حسین اینجا فهمیدن در اینجا اتفاقا باید آبروی یزید رو برد. یعنی یه استثناء مطرح میشه، اگر کسی در جامعه اسلامی مسئولیت داره و داره به مردم آسیب میزنه، بر انسان واجب است که افشاگری کنه، بصیرت مردم بالا ببره، آگاهی بهشون بده و در این زمینه آبروش هم بره، چون که داره به مردم ضربه میزنه. یک کسی اومده در یک انتخاباتش کاندیدا شده، ما با تحقیق کنیم. اینجا دیگه خودشو در معرض گذاشته، دیگه خطاهای او اگر هست باید مطرح بشه که آیا صلاحیت دارد یا خیر. کسی اومده خواستگاری برای دختری، خانم دختر داره میرن تحقیق کنن، اطرافیان اون پسر باید واقعیت رو بگن تا بتونن خانواده دختر تصمیم بگیرن. اینجا دیگه بحث آبرو نیست، اینجا یک مسئله بالاتری وجود داره و باید حقایق مطرح بشه. ولی کن آن چیزی که در جامعه الان هست نسبت به قضیه فراتر رفته، یعنی در امور شخصی مردم، امور زندگی خصوصی مردم وارد میشن و مطالبی مطرح میشه، گفته میشه. خب جذابیت هم برای بعضیا داره، آدمای بیکار زیادن، جذابیت هم داره براشون و هی پخش میشه و پخش میشه و آبرو دیگران دیگر حرمتی براش باقی نمیمونه. به هر صورت غرض از صحبت‌های امروز من این بود که بیایم تصمیم بگیریم نسبت به حفظ آبروی دیگران حساسیت بیشتری داشته باشیم، که خداوند متعال فرمودند اگر کسی برای آبروی دیگران تلاش بکنه و حفظ بکنه، خدا اون دنیا تمام گناهاشو میبخشه و تحت حمایت اوست. و برعکس اگر کسی آبروی دیگران رو ببره در جهنم، در 70 حجاب جهنم گرفتار میشه. یعنی به این راحتی دیگه نجات پیدا نمی کنه. انشاءالله خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگرداند و متخلف به اخلاق الهی بکنه. انشاءالله خدا شما رو حفظ کنه و تمام شرندگان رو حاجت روا بگردن.
الهی خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام سید قدیر هاشمی کاشانی. مثل همیشه بهره‌مند شدیم. کاش که همه ما و خودم را عرض میکنم بیشتر حواسمون باشه به این نکته بسیار مهمی که شما فرمودید، حفظ آبروی دیگران. انشاءالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
زهرا دینتون به خیر. شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراهان برنامه در ساعت حضور، انشالله که آرامش قرین لحظات یکایک که شما عزیزان باشه. ساعت 12:36 است و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با قیامدش در شرق استان تهران و عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام سید حسین امیری امام جمعه محترم قیام داشت. حاج آقا امیری روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم.
سلامت بشید. خیلی ممنونم از اینکه با ما در ارتباط هستید و این برنامه رو ما در خدمت شما هستیم و فرصتتون رو به ما دادید.
بله.
سلامت بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهرین. قال الله العظیم فی محکم کتابه الکریم ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعا. آنچه که خداوند متعال در این آیه بهش اشاره می کند این است که عزت دست خداست. یعنی اگر انسان آبرو می خواد، عزت می خواد، عظمت میخواد، اینها رو نزد خدا باید پیدا بکنه. عزیزی که عزتش از غیر خدا باشه ذلیله. تو عز من تشا و تو ذل من تشا. خدایا تو عزیز میکنی هر کسی را که بخواهی و ذلیل میکنی هر کسی را که بخواهی. البته این خواستن خدا منوط به رفتار ماست، منوط به خواست ماست. برای همین تو روایتی دارد که هر کسی برای خدا تواضع و فروتنی کند خدا او را عزیز میکنه. هر که در مقابل خدا تکبر کنه خدا او را ذلیل میکنه. من کان یرید العزه فان العزه لله جمیعا. اگر عزت میخوای تمام عزت نزد خداست. فکر نکنی غیر خدا کسی دیگه میتونه تو را عزیز کنه. راه رو اشتباه نبین. تو نماز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا فقط تو را، نه تو را عبادت میکنی، فقط تو را. یعنی فقط در مقابل تو سر تعظیم فرود میاریم، در مقابل ثروت کرنش نمیکنیم، در مقابل قدرت تعظیم نمیکنیم، در مقابل حب ریاست سر فرود نمیاریم. فقط میگیم خدا، و وقتی در مقابل خدا هستیم تعظیم میکنیم، میگیم ایاک نعبد. فقط بندگی من مال توه، بنده دنیا نیستم، بنده پول نیستم، بنده شهوت نیستم، بنده مقام نیستم. این عظمتیست که خداوند متعال به مؤمن عطا میکنه. حضرت ابا عبدالله علیه السلام که الگوی عزت و شرافت در عالمه و برای همه آزادگان عالم اسوه و سرمشقه، می‌فرمایند موت فی عز خیر من حیات فی ذل. یعنی اینکه انسان با عزت بمیره بهتر است از اینکه زندگی بکنه و ذلیل باشه و خار باشه. در امور حکومتی، در امور فرهنگی، حتی در امور اقتصادی ما نباید خودمون رو ذلیل بکنیم. باید از موضع عزت و عظمت صحبت بکنیم. یعنی اگر در جای احساس کردیم جاییست که باعث ذلت ما میشه باید پرهیز کنیم. مسلمان نباید ذلیل باشه، مسلمان نباید خار باشه. من عجیب بعضی از تعابیر هست تو روایات. مثالی بعضی از علما میزنن، میگن که شما اگه تو بیابون گیر کردی آب نبود برای اینکه مثلا وضو بگیری نماز بخونی، یه نفر آب میخواد بده پول زیادم میطلبه، شما بعضت خوبه میگه واجب پول بدی آب بگیری نماز با وضو بخونی تیمم نکنی. اما در مقابلش اگر در جایی تو بیابان گیر کردی اما آب هست، اما آب رو با ذلت باید مطالبه بکنی، باید خودتو ذلیل بکنی. میگن اینجا آب نمیخواد، تیمم کن، نماز بخون، نمازت هم صحیحه، نمازت درسته. این نشان میده که مؤمن در همه حال باید عزیز باشه. در مقابل مستکبرین و زورگویان و اون کسانی که میخوان خار بکنن انسانها رو، در مقابل اونها ذلیل نشه. من یه توصیه به تقوا هم بکنم، البته در درجه اول خودم رو، بعد همه شنوندگان عزیز و شما بزرگوار رو، به تقوای الهی. اتق الله، تقوا پیشه کنید. و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی که تقوا داشته باشه خدا برایش راه خروجی قرار میده، راه خروج از مسائل مشکلات. یعنی کسی که تقوا داشته باشه خدا تو بنبست نمیذاره گیر بکنه، همیشه یه راهی یه مفری براش نشون میده. انشاءالله همه ما اهل تقوا باشیم، تقوا پیشه کنیم، خداوند متعال